شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
این ساعت 14 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا در پنجشنبه 28 فروردین 1404 خورشیدی. من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود و خوشحالیم که شما انتخاب اولتون در این لحظه و این ساعت رادیو فردا است. اجازه بدید قبل از اینکه با هم بپردازیم به آنچه که در ادامه و در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید، سری بزنیم به دنیای خبرها و ببینیم که اتفاقات امروز از چه قراره با گلناز اسفندیاری.
با سلام، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید قرار است امروز در پاریس با سیاستمداران اروپایی با هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این مذاکرات به دنبال پیشبرد هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین و توقف خونریزی است. استیو ویتکاف به عنوان فرستاده ویژه ترامپ با امانوئل ماکرون و رئیس جمهور فرانسه و مارکو روبیو با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه دیدار خواهد کرد. آندری یرمارک رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین هم روز پنجشنبه اعلام کرد که به همراه وزرای امور خارجه و دفاع اوکراین برای دیدار با متحدان آمریکایی و اروپایی خود وارد پاریس شدند. وزیر دفاع عربستان سعودی در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی امروز وارد تهران شد. به گزارش ایسنا، خالد بن سلمان آل سعود در این سفر علاوه بر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با مقامات ارشد سیاسی و امنیتی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. خالد بن سلمان یکی از بلندپایه ترین مقامهای عربستان سعودی است که بعد از امضای تفاهم نامه برقراری رابطه میان دو کشور در سال 1401 به ایران سفر می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو با مقامات روسیه وارد مسکو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که این سفر از قبل برنامه ریزی شده است. به گفته او قرار است در این سفر آقای عراقچی در خصوص روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و نیز مذاکرات غیر مستقیم اخیر با آمریکا با مقامات عالی روسیه گفتگو کند. آقای عراقچی گفته است که حامل پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. خبرگزاری دولتی روسیه تاس گزارش داد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز پنجشنبه وارد مسکو شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اوکراین و خاورمیانه گفتگو کند. روسیه و قطر این هفته اعلام کردند که رهبران دو کشور درباره تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو خواهند کرد. به گفته کرملین، مذاکرات پوتین با امیر قطر بر مسائل منطقه‌ای نیز متمرکز خواهد بود. در ایران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار تغییر و تجدید نظر در قوانین جزایی مربوط به اعدام در ایران شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، آقای عبدالحمید با انتقاد شدید از افزایش اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر، این اعدام‌ها را مغایر با شریعت و قوانین بین‌المللی اعلام کرد. این چهره با نفوذ اهل سنت ایران در یک همایش گفت متاسفانه اخیراً اعدام‌ها در کشور مخصوصاً اعدام افرادی از سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود 2/3 از اعدام‌های جهان در سال 2024 میلادی در ایران صورت گرفت.
گلناز اسفندیاری تازه‌ترین خبرها رو برای شما گفت و اما در ساعت 14 آخرین های ایران و آمریکا رو با هم مرور خواهیم کرد. از این برای شما خواهیم گفت که خاموشی های پیاپی چه تأثیری بر مراکز درمانی و فعالیتشون داره و چقدر میتونه خطرناک باشه. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تأثیر نقطه ویرگول. البته نمیخوایم در مورد دستور زبان صحبت کنیم، ولی میخوایم از یک موضوع خیلی مهم براتون بگیم، پس با ما همراه بمونید و به پیاده روی هم خواهیم پرداخت.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 یک بار دیگه برای اون دسته شنوندگانی که در این لحظه پیچ رادیوشون رو چرخوندن یا اینکه به هر حال ماهوارهشون رو به سمت ما برگردوندن و ما رو در کنار خودشون دارن یا از وسایل ارتباطی دیگری استفاده میکنن. بعد از چندین بار تایید و تکذیب خبرها، بالاخره روم پایتخت ایتالیا از سوی طرف ایرانی به عنوان میزبان مذاکرات اعلام شد. میزبانی که میگه میخواد پلی برای صلح باشه و به گفته آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا در مذاکرات مشارکت نخواهد داشت. پیش از نشست روم حالا تحرکات به حد اکثر رسیده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفته، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو و مذاکره کننده ارشد آمریکا و وزیر خارجه این کشور به پاریس. جزئیات بیشتر رو هانا کاویانی براتون میگه.
نشست دوم ایران و آمریکا که همچنان با وساطت عمان اما حالا در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد، متمرکز بر تعیین دستور کار و موضوعات اساسی برای یک تفاهم است. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اگر این چارچوب مورد تفاهم قرار گیرد، کار بر روی یک متن میتواند هدف نشست سوم باشد.
اگر چارچوب‌ها و دستور کار رو تفاهم بکنیم، به نظر من دیگه دور بعدی دوری خواهد بودش که باید ما کارشناسان رو در دو حوزه درگیر بکنیم که بیان تخصصی تر وارد جزئیات بشن و لازم شد متن نویسی رو در واقع شروع بکنن. این
منوط به این ایران و آمریکا هنوز با جزئیات درباره یک توافق به صورت شکلی صحبت نکردند، اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیش از آن که به تهران برود به روزنامه فرانسوی لوموند گفته بود آمریکا به دنبال دستیابی به متنی ساده تر از برجام 2015 است، عاری از زمائم بسیار فنی که در عمل هم پایدار نماندند. اشاره آقای گروسی به ده ها صفحه توافق و متمم های آن است که حدود 2 سال جزئیات آن مورد بحث ایران و گروه 5+1 بود. سندی که دونالد ترامپ بسیار منتقد آن بود و سال 2018 خروج آمریکا از آن را اعلام کرد. حالا اما نگاه تهران و واشنگتن به این روند متفاوت شده. هر دو طرف از لزوم دستیابی سریع‌تر به توافق می‌گویند و برخلاف 10 سال پیش، حالا دو طرف می‌دانند که بحث اصلی میان خود آنهاست و نه هیچ بازیگر دیگری. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
اروپا مهم هست، اما خودشون هم به ما همواره اذعان کردن که اگر این گفتگوها قبل از اینکه آمریکا وارد گفتگوهای غیر مستقیم با ایران بشود شامل آمریکا نباشد، اروپایی‌ها قادر نخواهند بود که مسئولیت‌های خودشون در حوزه رفع تحریم رو چکار کنن انجام بدن. ما هم به این واقفیم.
خب البته معاون وزیر خارجه ایران بر رایزنی‌های تهران با 3 کشور اروپایی از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر تاکید می‌کند. رایزنی که روز 5 شنبه عباس عراقچی را به مسکو رساند تا در این باره با رهبر روسیه به گفتگو بنشیند. آقای عراقچی پیش از سفر به مسکو شامگاه 4 شنبه با رافائل گروسی در تهران دیدار کرد و در وصف آن نوشت دیداری مفید بوده و ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های پیش رو آژانس نقشی مهم در یافتن راه حل صلح‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران ایفا کند. عباس عراقچی در این توییت به زبان انگلیسی به مخرب‌هایی اشاره کرد که در صدد خارج کردن مذاکرات از مسیر آن هستند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده بود مخالفت کرده است. در این گزارش به نقل از مقامات متعددی که نامشان ذکر نشده به جزئیاتی از این طرح اسرائیل اشاره شده که این کشور در صدد حمله به این تأسیسات توسط تیم‌های کماندویی زمینی با پشتیبانی هوایی بوده است. اما به نوشته نیویورک تایمز پس از هفته‌ها بررسی این برنامه در کاخ سفید سرانجام آقای ترامپ نخست وزیر اسرائیل را فراخوانده تا به او بگوید از این طرح حمایت نمی‌کند. مقام‌های کاخ سفید و پنتاگون هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند.
از هانا کاویانی شنیدیم در این خصوص، اما همونطوری که میدونید خب مقام‌های آمریکایی نظرات متفاوتی رو ارائه کردند. خب در روزی که اولین دور نشست ایران و آمریکا در مسقط برگزار شد مسائل غنی‌سازی به گونه دیگه‌ای مطرح شده بود، ولی در صحبت‌های بعدی که نماینده دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و مذاکره کننده ارشد این کشور با جمهوری اسلامی داشت، خواستار توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. این مسئله واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو هم در پی داشت و آقای عراقچی گفت که حق غنی‌سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست. رضا جمالی ارزیابی جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا رو جویا شده.
معلوم نیست که مقامات آمریکا این رو صرفاً به عنوان یک اهرم فشار دارن مطرح میکنن که تا بتونن همه اورانیوم غنی شده رو به کل از ایران خارج بکنن، یا به نوعی واقعا دلشون میخواد که این غنی سازی رو به طور کلی تعطیل بکنن در ایران.
عباس عراقچی در واکنش گفته که در پشت میز مذاکرات مواضع مشخص خواهد شد. به نظر شما چقدر مواضع تازه مقامات آمریکایی در خصوص غنی سازی در ایران تاکتیکیه و چقدر به اختلاف نظر در بین مقامات آمریکایی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ارتباط داره؟
ببینید میتونه ترکیبی از دوتا باشه. در مذاکره و چانه‌زنی شما همیشه دست بالا رو میگیرید، ولی به هر حال یک نقطه هست که نقطه اجماع بهش گفته میشه، یعنی دو طرف هر کدوم در جهت معکوس حرکت میکنن و بعد سعی میکنن به هم نزدیک بشن و در یک نقطه تمرکز بکنن، اونجاست که توافق صورت میگیره. به این ترتیب من فکر میکنم انضمام این اصل یا این شرط به گفتگوها، اون هم از زبانهای مختلف ما میشنویم این رو، معلوم نیست که هدف نهایی آمریکا باشه، چون ممکنه اصل توافق رو به خطر بیندازه. بنابراین اگر آقای ترامپ بخواد برنده بشه در این ماجرا، حتی با اورانیوم غنی‌سازی 37% هم میتونه برنده بشه با آوردن شرایط دیگری، مثلا اصل غروب که در برجام پیش بینی شده که پاسخگویی ایران رو خاتمه میده نسبت به مسائل کلی، اون رو میشه به جای اینکه تا ماه اکتبر تمام میشه اون رو نگه دارن به صورت نامحدود و یا 10 ساله و یا 20 ساله، که به این ترتیب کاملا این اراده معطوف بر تولید اورانیوم غنی غلظت بالا در ایران مهار میشه. بنابراین این یک برد بزرگی است که با برجام فرق میکنه و آقای ترامپ رو حتما خوشحال خواهد کرد و من فکر کنم در شرایط فعلی جمهوری اسلامی این رو بپذیره.
همزمان با این اتفاقات و تا پیش از دیدار دوم مقامات ایران و آمریکا، دو اتفاق دیگه هم در حال رخ دادن: سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و سفر وزیر خارجه ایران به مسکو برای ابلاغ پیام کتبی رهبر جمهوری اسلامی به پوتین. چقدر این دو اتفاق رو در راستای مذاکرات پیشروی ایران و آمریکا شما مهم میدونین؟
به نظر من هر دو تا سفر حائز اهمیت زیاد هست. در مورد آقای گروسی این رو بگم که به هر حال می‌دونیم آژانس با تهران موارد اختلاف بسیار زیادی داره، صرف نظر از سوالات پاسخ داده نشده تهران. ورود بازرسای آژانس به تهران بسیار محدوده و حتی تهدید به این شدن که اخراج بشن اگر که فلان و بهمان نشود. این رفتار جمهوری اسلامی با آژانس خودش مسئله ساز هست و آقای گروسی از این سفر داره استفاده میکنه که اگر به یک سری توافقای قبل از شروع مذاکرات روز شنبه این مسائل باید روشن بشه با آقای گروسی که بتونه روی محتوای مذاکره تاثیر مثبت یا منفی بگذاره، و تهران هم آگاه هست از این قضیه. از طرف دیگه بین تهران و مسکو مشخص شده که مسکو تا به حال به هر حال تهران رو به نوعی بازی میده و هنوز هم ادامه داره میده. در همین قرارداد 20 ساله‌ای که اخیراً مسکو رو تصویب کرد مجلسش، که با ایران و اسمش رو میذارن قرارداد استراتژیک، ولی به هیچ وجه استراتژیک نیست، روسا گفتن که اگر جنگ علیه ایران رخ بده روسا درش دخالت نمی‌کنن. یعنی به نوعی چراغ سبز دادن به آمریکا. این خب برای ایران خیلی گرون تمام میشه. تا به حال فکر میکردن که روسا از همه جهت حمایت میکنن. به این ترتیب آقای عراقچی این مسائل رو احتمالاً در متن پیامی که ما محتواش رو اطلاع نداریم به اطلاع آقای پوتین برسونن. به این دلیلی که من فکر کنم هر دو تا سفر حائز اهمیت است که لازم است قبل از شروع مذاکرات روز شنبه به نتیجه برسه و مواضع اونا روشن بشه، اگرچه روسا هر از گاهی به صورت تئوری عباراتی به نفع مسئله حل فصل دیپلماتیک مسئله اتمی با ایران مطرح کردن، ولی خب می‌دونیم اینها کافی نیست و بایستی مواضع مشخصی ارائه بشه که معلوم بشه روسا چی میخوان و تا چه حدی از ایران در چه زمینه‌ای حمایت میکنن یا نمیکنن.
جلیل روشندل بود در آمریکا. اما به فهرستی که در ابتدای برنامه اشاره کردیم در خصوص تحرکاتی که به حد اکثر رسیده، مثل حضور مدیر کل بین‌المللی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو و اینکه مذاکره کننده ارشد آمریکا و وزیر خارجه این کشور هم به پاریس سفر کرده، باید اضافه بکنیم که حالا وزیر دفاع عربستان سعودی هم در ایران به سر میبره و این سفر هرچند که گفته شده از پیش برنامه ریزی شده بود، اما در این موقعیت کنونی میتونه حامل پیامی باشه و میتونه اهمیت خاصی رو هم داشته باشه که من این رو در گفتگویی که با حمیدرضا عزیزی داشتم، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از او جویا شدم.
بی ارتباط نیست این سفر با مذاکراتی که در جریان هست و همینطور با کلیت فضایی که در منطقه در حال شکل گیری بوده طی هفته و ماه‌های اخیر. از یک طرف افزایش کم سابقه حضور نظامی ایالات متحده، از طرف دیگه نبردی که در حال حاضر بین حوثی‌ها و ایالات متحده در جریان هست و همینطور گزارش‌هایی که منتشر میشه درباره اینکه احتمالش هست که حتی بمباران‌های هوایی به حمایت از حمله زمینی سوق پیدا بکنن. خب این دوگانه دیپلماسی و عملیات‌های نظامی یا عملیات‌های بالقوه نظامی طبیعتاً از هر طرفی که بهش نگاه بکنیم روابط ایران و عربستان مرتبط میشه. عربستان از یک طرف طبیعتاً نگران این هستش که اگر که دیپلماسی در بحث ایران شکست بخوره و اقدام نظامی صورت بگیره، طبیعتاً چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم از طریق حوثی‌ها یا غیره، به هر حال از پیامدهای منفیش در امان نخواهند بود. از طرف دیگه یک تفاوت خیلی قابل توجهی رو ما شاهد هستیم در مقایسه با سال 2015 که برجام امضا شد، اینکه چون عربستان سعودی تا این سالهای اخیر در چارچوب برنامه اصطلاحاً ویژن 2030 بر توسعه اقتصادی و ثبات متمرکز هست، اساساً حمایت میکنه از دستیابی به یک توافق و این تغییر رویکرد طبیعتاً خودش یک عاملی شده که میتونه به بهبود روابط بین ایران و عربستان کمک کنه. یعنی مجموعه ای از عوامل سلبی و ایجابی اینجا در جریان هست که حائز اهمیت میکنه دیدار این مقام سعودی از تهران.
نقش آفرینان دیگر در این میون چقدر میتونن تعیین کننده باشن، به ویژه با توجه به اینکه چین خب نقش تعیین کننده ای داشت در دوره ابراهیم رئیسی برای اثرگیری روابط با عربستان و حتی روسیه؟ خب میدونیم که عباس عراقچی الان به مسکو رسیده و در مسکو به سر میبره. اونها چقدر تعیین کنندن در ارتباطی که ایران با همسایگان خودش داره، به ویژه با کشور رقیبی مثل عربستان سعودی؟
اینها قطعا بی تاثیر نیستن، اما من کشورهای مثل روسیه و چین و حتی من میگم مثلا بقیه قدرت‌های جهانی مثل ایالات متحده رو، من نقش اینها رو نقش مستقل نمیدونم، چون به خصوص طی این 3-4 سال اخیر اساسا منطقه خاورمیانه یک سری پویش‌هایی رو شاهدش بوده که اینها تا حد زیادی مستقل از ملاحظات قدرت‌های بزرگ هستن، هرچند که در چارچوب رقابت‌های جهانی طبیعتاً اتفاق می‌افتند. من بخوام این قضیه رو خود بازش بکنم، ببینید چین خب نقش مهمی داشت به عنوان تضمین کننده توافق بین ایران و عربستان سعودی، ولی نباید فراموش بکنیم که روندی که در نهایت به اون توافق منجر شد روندی بود که با میانجیگری عراق در جریان بود، یک روند اساسا منطقه‌ای بود. در مورد روسیه، خب روسیه طرحهایی رو داشته همیشه، یعنی از دهه 90 طرحهایی رو داشته برای چارچوب امنیتی در خلیج فارس، منتها هیچ موقع اون بازیگری مستقل رو پیدا نکرده که بخواد اینها رو عملیش بکنه. الان من چیزی که میبینم اراده هم ایران و هم عربستان سعودی این هستش که تا حدی که ممکن هست مستقل از روندهای جهانی سعی بکنن که این سیاست همسایگی خودشون رو تنظیم بکنن، منتها تنش‌هایی که محوریتش بحث ایران و اسرائیل از یک طرف است و ایران و ایالات متحده از طرف دیگه میتونن که نقش مخرب ایفا بکنن و اینجاست که تاثیرگذاری خواهد بود. در غیر این صورت چه روسیه چه چین و چه بازیگران دیگه از ثباتی که در منطقه خلیج فارس شکل بگیره به دلیل امنیتی به دلیل اقتصادی قطعا استقبال.
فکر میکنید میتونه این سفر در شرایط کنونی که به هر حال ایران میره برای دور دوم نشست با آمریکا تقویت کنه موقعیت ایران رو و حتی نقش ایران در در منطقه رو؟
به نظر من تقویت کننده موضع هست، به این خاطر که ببینید یکی از عواملی که شاید بشه گفت آقای ترامپ رو به اولویت دادن به دیپلماسی سوق داده، بجز حالا اون رویکرد اول آمریکای خودش و غیره، محدودیت های هستش که هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه دست تسلیح ایران یا به طور کلی علیه ایران به همراه خواهد داشت، به خصوص با توجه به همین تحولات منطقه و اینکه کشورهای عربی همسایه ایران مشخص کردن این رو به صراحت به همون دلایل سلبی و ایجابی که عرض کردم که تمایلی ندارن که نه مشارکت کننده و نه حتی اجازه دهنده برای استفاده از سرزمین خودشون باشن جهت حمله به ایران. خب این محدودیت های لوجستیکی ایجاد میکنه، هرچند که ما میدونیم ایالات متحده مثلا پایگاه دیگو گارسیا رو داره، اسرائیل الان که دولت اسد در سوریه وجود نداره و بقیه گروه ها ضعیف شدن میتونه که حملاتی رو انجام بده، اما به هر حال محدودیت های لوجستیکی بسیار مهم هست و اینها طبیعتا میتونه که اولویت دیپلماسی رو برجسته تر بکنه. اینها در مجموع میتونه که تقویت کننده موضوع دیپلماتیک ایران باشه و به طور کلی من بگم بهتره شاید که بگیم تقویت کننده دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده.
حمیدرضا عزیزی بود، پژوهشگر در مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین که با ما گفتگو میکرد. اما فاصله بگیریم از ایران و آمریکا، به خاموشی‌های گسترده و ناترازی برق در ایران نگاهی داشته باشیم و تأثیری که روی زندگی روزمره شهروندان ایرانی به جا گذاشته. روزنامه شرق گزارشی داشته که اعلام کرده که خاموشی‌های امسال به مراتب گسترده‌تر از سال گذشته خواهد بود و پیامدهای اون میتونه تأثیراتی رو بذاره روی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، به ویژه بخش تشخیصی رو به شدت در معرض آسیب جدی قرار بده. محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن در این باره صحبت‌هایی داره، با هم بشنویم.
جدای از این که حالا این قطعی برق، قطع و وصل شدن مکرر برق چطور تأثیر میذاره بر روی تجهیزات پزشکی، عمرشون رو کوتاه میکنه و باعث بالا رفتن هزینه های بسیار زیادی میشه برای مراکز درمانی، حالا اگر این رو هم ما در نظر نگیریم، اما مسائل اورژانس و غیر اورژانسی که اتفاق میفته بسیار مسائل هزینه بری هست و گاهن میتونه بسیار خطرساز باشه برای بیماران. تصور بکنید در اتاق عملی که بیمار تحت عمل جراحی هست، بر روی عروقش، بر روی شریانش که خون داره فوران میکنه دارن عمل جراحی انجام میدن، تازه اگر همه شرایط هم مساعد باشه، این تغییری که ایجاد میشه و برق قطع میشه تا جنراتورها یا سیستمهای بکاپ دوباره برگردن به سیستم، یک فاصله میفته و این فاصله اون فاصله حیاتی هست که میتونه جان بیمار رو به خطر بندازه. نکته دیگه در مورد تجهیزاتی هست که متاسفانه در بیمارستان‌ها این تجهیزات بکاپ و پشتیبانی برق، حالا شامل جنراتورها یا سیستم‌های دیگه، همه اینها گاهن فرسوده هستن، به روز نیستن و نمیتونن سریعاً اون برق رو به سیستم برگردونن و اینها میتونه خطرات زیادی رو برای بیمارانی که تحت عمل جراحی هستند، زیر دستگاه های حیاتی مثل ونتیلاتورها هستند، عوارض بسیار زیادی رو ایجاد بکنه و واقعا براشون خطرات جانی داشته باشه. الان بسیاری از در واقع حتی داروهایی که به بیماران داده میشه هم باز این داروها با برق و سیستم جریان برق کار میکنن و قطراتش با برق تنظیم میشه. اما نکته دیگه ای که بسیار مهم هست، میدونیم که با هر بار که برق قطع میشه و دوباره وصل میشه، سیستم های پزشکی و بسیاری از آزمایشگاه های پزشکی، اتاق عمل ها و دستگاه هایی که به بیماران وصل هستن باید دوباره کالیبره بشن، یعنی دوباره باید ست بشن و دوباره از نو باید برنامه ریزی بشن. به همین جهت اصلا قابل تصور نیست که ما ببینیم این همه قطعی برق چه نیرو و پرسنل رو نیاز داره و یا اینکه چقدر میتونه در این زمانی که دستگاه‌ها مشغول کالیبره شدن هستن چه محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه برای سرویس دهی به بیماران. از این جهت می‌خوام عرض بکنم که قطع برق به معنی قطع نفس سیستم‌های بهداشتی و درمانی است.
محمد کاظم عطاری بود در واشنگتن. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمیگردیم، یک مهمانی در استودیو داریم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صفر صفر 42 0 725 973 0 شماره واتساپ رادیو فرداست. و اما مهمان ما یک ویراستار، یک پژوهشگر و خیلی سختگیر، اصولا باش کار کردن در وبسایت رادیو فردا هم سخته، به چیزایی گیر میده که هر دفعه وقتی یه مطلب میری دستش بعد کلی بعدش بری توضیح بدی. حالا امروز میخواد در مورد ویرگول نقطه بگه برای ما، درست گفتم یا نقطه ویرگول؟
میگه چرا گیر میدی؟ خب نو ویرگول نقطه نباید بگی، باید بگی نقطه ویرگول. خب
رضا شکراللهی همکار خوب ما اینجاست و میخواد درباره نقطه ویرگول بگه. البته خیلی هم بحثمون بحث دستور زبان فارسی نیست، حالا خودش توضیح میده که اصلا داستان از چه قراره.
در واقع روز جهانی نقطه ویرگول که اساسا هیچ ربطی هم به نه چیز نه ادبیات و نگارش و علائم نگارشی نداره، و ولی از مفهوم و کاربرد نقطه ویرگول استفاده شده برای یک موضوع بسیار مهم، و اون هم هشدار دادن و اطلاع رسانی درباره خودکشی، آسیب زدن به خود و افسردگی، درباره آدم‌هایی که در معرض خودکشی قرار دارن یا نشانه‌های از اون رو بروز میدن. و یک کارزار جهانی است، البته روز جهانیش رسمی نیست، ولی یک کارزاری است که سال‌های سال تشکیل شده، وبسایتی داره، صفحه اینستاگرام داره. ولی گویا دیروز متوجه شدم وقتی در این باره من در اینستاگرام خودم پست رو منتشر کردم، متوجه شدم که گویا مخاطبر ایرانی از این روز اطلاع نداره. حالا چرا نقطه ویرگول اسمش رو گذاشتن؟
همین دقیقاً می‌خوام بدونم بچه تسمیه‌شه، و ضمن اینکه می‌خوام بدونم این نقطه ویرگول، چون میگه داستان تو به آخر هنوز نرسیده، این داستان تو به آخر هنوز نرسیده اصلا شما خود تجربه داشتی در موردش؟
بله، نقطه ویرگول در نگارش برای جایی استفاده میشه که نویسنده میتونه جمله رو تمام بکنه اما به دلایلی ترجیح میده که تمام نکنه و یک عبارت دیگری رو اضافه بکنه، برای همین اونجا از نقطه ویرگول استفاده میکنه. البته این تعریف کلی است، اما اینجا چون در مورد آدم‌هایی که میتونستند یک زمانی زندگی به زندگیشون پایان بدند، ولی به هر دلیلی یا با کمک دیگران یا در درک خودشون به این نتیجه رسیدن که نباید زندگی رو ادامه بدند. این نقطه ویرگول الان نماد یک همچین وضعیت روانشناختی هست، و این کارزار با همین شعاری که خودت گفتی محمد جان، که زندگی تو، قصه زندگی تو به پایان نرسیده است هنوز، در واقع برای اینه که ما به همدیگه اطلاعات بدیم. و کمترین نشانه، توصیه من به عنوان کسی که خودم تجربه نقطه ویرگول علاوه بر نگارش در زندگیم داشتم، اینه که کمترین نشانه در هر دور و هر آدمی از درز نزدیکانمون رو که میل به خودکشی درش هست جدی بگیریم.
شما خودتون که اهل خب نقطه ویرگول هستی، اهل پیاده روی هم هستی؟
بسیار زیاد.
پس بذاریم بریم شهرام ابراهیمی ببینیم چی میگه.
آیا واقعا با قدم زدن میتوان وزن کم کرد؟ این سوالی است که خیلی ها میپرسند، به ویژه وقتی نمیخواهند سراغ رژیم های سخت یا داروهای گران قیمت بروند. پاسخ کارشناسان ساده و صریح است: بله، اگر پیاده روی را درست و منظم انجام دهیم میتواند باعث کاهش وزن شود. بر اساس توصیه انجمن قلب آمریکا و پژوهش‌های تازه‌ای که در رسانه‌های تخصصی سلامت منتشر شده، پیاده روی روزانه آن هم با شدت متوسط میتواند یکی از مؤثرترین و کم هزینه‌ترین راه‌های کاهش وزن باشد. اما چه مقدار پیاده روی کافی است؟ محققان میگویند حدود 30 دقیقه در روز و حداقل 5 روز در هفته برای آغاز تغییر کافی است. اگر بخوایم به زبان اعداد و ارقام بگوییم، بین 8 تا 10 هزار قدم در روز محدوده‌ای طلایی برای چربی سوزی، تقویت قلب و حتی خواب بهتر است. اما همه چیز به تعداد قدم نیست. شدت پیاده روی، مسیر و حتی زمان آن هم مهم است. مثلا پیاده روی صبح زود یا عصر هنگام، به ویژه در مسیرهای شیبدار یا با افزایش سرعت در چند دقیقه پایانی، میتواند اثر چربی سوزی را دو برابر کند. و نکته‌ای که شاید کمتر در مورد پیاده روی گفته شده این است که با پیاده روی میتوانیم ذهن خود را آرام کنیم. در روزگار شلوغ ما، نیم ساعت پیاده روی پیش از غروب آفتاب میتواند استرس را کاهش دهد، حال و هوای ما را بهتر کند و حتی اشتهای هیجانی را کنترل کند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای شروع از هر جایی که هستید حرکت کنید. اگر روزانه حدود 3000 قدم برمی‌دارید، سعی کنید این عدد را به 5000 و بعد به 8000 و در نهایت به 10000 قدم در روز برسانید. همراه با تغذیه مناسب و خواب کافی، این ساده‌ترین نسخه است که می‌توانیم بدون پرداخت هزینه برای سلامتمان تجویز کنیم.
شهرام ابراهیمی از پیاده روی می گفت، همونطوری که رضا شکراللهی هم باش همراه بودیم از روز نقطه ویرگول گفت، با شعار داستان تو به آخر نرسیده است هنوز، که در ارتباط با هشدارهایی درباره اینه که به زندگی خودمون به آسانی پایان ندیم. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. و یادمون نره که روز قبل ترش یعنی دیروز هم روز جهانی صدا بود و صداهای ماندگاری که همچنان در ذهن ما تکرار میشن، که شما خیلی بهتر از من دید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. پنجشنبه‌تون به خوبی بگذره.